با یکی دیگه از مجموعه برنامه های هفته نامه مهاجرت از صدای استرالیا در خدمت شما هستیم. مروری خواهیم داشت به مهمترین اخبار و رویدادهای مهاجرتی استرالیا و نیوزلند و در پایان به برخی از پرسش های شما پاسخ خواهیم داد. در خدمت آقای نیما کاظمی، کارشناس مهاجرت و مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد هستیم. جناب کاظمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر. همتون سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزی که هفته نامه مهاجرت رو از صدای استرالیا دنبال میکنن. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب کاظمی، هفته گذشته چه خبر جدیدی هست در حوزه مهاجرت؟
بله، خب میشه گفت چند تا خبر هست که من میخواستم خدمت دوستان اینها رو اعلام بکنم. شاید مهمترین خبری که هفته گذشته منتشر شد در مورد اولویت بررسی پرونده های مهاجرتی بود. خب سوالیه که خیلی ها میپرسن که چرا فلان ویزا مثلا به عنوان مثال کوتاه‌تر از یک نوع ویزای دیگه پروسش طول میکشه، چرا برخی از ویزاها خیلی داره به کندی انجام میشه و بررسی میشه. خب عملا روی این اولویت بندی که اداره مهاجرت اعلام کرده، ما اگر دقت بکنیم جواب همه این سوال ها رو میتونیم پیدا بکنیم. حالا این اولویت بندی به چه صورت است؟ تعداد زیادی ویزاها رو اعلام کرده اداره مهاجرت که حالا اونهایی که بیشتر پرطرفدار هست رو من خدمت دوستان اعلام میکنم. اولویت بالاترین رو اداره مهاجرت داده به ویزاهایی که اسپانسر کارفرما دارن و رشته شخص جزو کریتیکال لیست هست، یعنی جزو مشاغلی که برای کمک به بحران کرونا در نظر گرفته شده. خب این رو هم میدونستیم. بعد از اون خیلی جالبه و اون اینه که اولویت دوم داده شده به ویزاهای تالنت، ویزاهای نخبگان ببخشید، که این خب عملا هم میبینیم که خیلی مدت زمان بررسی کوتاهی داره نسبت به بقیه ویزاها. اولویت سوم رو دادن به ویزاهای سرمایه گذاری و کارآفرینی، ویزاهای 188 که کمان که الان هم داریم میبینیم با سرعت بسیار خوبی الان داره بررسی میشه و ویزاها داره صادر میشه. اولویت بعدی داده شده به ویزاهای 494. ویزاهای 494 ویزاهای اسپانسرشیپ کارفرما هستن برای مناطق کم جمعیت. بعد از اون اولویت برای ویزاهای 491 هست، ویزاهای مهارتی مناطق کم جمعیت. پس از اون ویزاهای employer sponsorship هست به صورت عادی، یعنی برای منطقه کم جمعیت نیست، برای رشته های کریتیکال هم نیست. بعد از اون تازه میرسیم به ویزاهای 489 قدیمی که همچنان توی پروسه هستن. بعدش تازه به ویزاهای 190 میرسیم و در انتها میرسیم به ویزاهای 189، ویزاهای مهارتی 189 که همه میگن چرا انقدر طول میکشه، چرا نسبت به بقیه ویزاها داره مدت زمانش بیشتر بررسی میشه. دلیلش این هست.
و ویزای 190 چیه؟
ویزای 190 ویزایی که اسپانسرشیپ ایالتی داره و اقامت دائم هست. عملا میشه گفت یه دونه مونده به آخره و 189 آخر این لیست است. البته یه مورد دیگه هم داریم، سایر ویزاها که میشه بعد از این، هر ویزای دیگه نام نبردیم، بعد از این بعد از 189 قرار میگیره. پس این روند، این اولویت بندی که اداره مهاجرت اعلام کرده جواب خیلی از سوالها رو میده برای اینکه چرا پروسه یک ویزا سریع‌تر از یک نوع ویزای دیگه هست. و این میتونه یک کمکی باشه برای اینکه دوستان بدونن که ویزاشون، نوع ویزاشون به چه اولویتی داره تحت اداره مهاجرت بررسی میشه، که خبر خیلی مهمی بود، حتما باید دوستان این رو در نظر داشته باشن. حالا مسلما اطلاعات بیشتر میتونن از روی وبسایت ها در بیارن. خب این یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که هفته گذشته میشه گفت بهش اشاره کرد در مورد مهاجرت. مورد بعدی داره مهاجرت اومد و پروسسینگ تایم ها رو، زمان های بررسی رو دوباره توی وبسایتش بر همین اساسی تجدید نظر کرد که دوستان میتونن برن از طریق لینک بهش ببینن. ولی چیزی که خب خیلی سوال میکنن ویزاهای والدین هست، پدر مادرها، پرنت ویزاها هست که پروسسینگ تایم هاش به چه صورت هست. از دو دسته مهم و پرمتقاضی ویزاهای پرنت ویزا ویزاهایی که contributor parent ویزا هستن، یعنی اون نوع ویزایی که برای هر پدر مادر باید مبلغ مالا خودلوش 45,000 تا قبلا بود 47,000 تا جدیدن باید پرداخت بشه، الان دارن پرونده هایی رو که می 2016 سابمیت شده رو بررسی میکنن، یعنی یه مقدار کمتر از 5 سال. خب خیلی پروسه طولانی هست. و ویزاهایی که پولی نیست، ویزای پدر مادری که پولی نیست خیلی طول میکشه، الان دارن پرونده های سپتامبر 2010 رو بررسی میکنن، یعنی بیش از 10 سال گذشته است که سابمیت شده. خب این همین آپدیتی بود در مورد زمان بررسی ویزاهای والدین. یه آپدیتی هم در مورد اسپانسرشیپ های ایالتی بدیم. مثل هر هفته میدونیم نیو ساوت ویلز باز کرده، عموما برای ویزاهای مهارتی رشته های آنشور رو الان داره برای 190 در نظر میگیره. برای بیزینس ویزاها هم باز شد، چه برای سیدنی چه برای هومه سیدنی. البته که روزهای اول در جریان هستن حتما دوستان که یه مشکلی هست در لینک پرداخت هزینه، یه سری لینک پرداخت هزینه رو ایمیلش رو نمیگیرن بعضی که پروندهشون رو سابمیت میکنن، برخی نمیتونن پرداخت بکنن، که خود ایالت هم اعلام کرده که یک مشکل تکنیکال هست که به دلیل تعداد بالای پرونده ها به وجود اومده و در صدد حل کردنش هست، که ممکنه مجبورشن یک سری از دوستان پرونده که اگر پرداخت رو انجام ندادن پروندهشون رو دوباره سابمیت بکنن که بتونن لینک پرداخت رو بعد از سابمیت دریافت بکنن. برای نیو ساوت ویلز هم یادمون باشه برای ویزای بیزنس ویزا وقتی میخواین اقدام بکنین مدارکتون باید کامل باشه، گزارشات مالی، گزارشات ارزیابی، گزارش مدارک مربوط به ثبت شرکت و مدارک مرتبطه باید همه اینا کامل باشه و جزو شروط اصلی این ایالت هست وقتی دارین براش اقدام میکنین. تاسمانیا هم مجددا اعلام کرده، تاکید کرده که برای رشته های آفشور حتما از طریق اینویتیشن باید اقدام بکنن، یعنی EOI پر بکنن و بعد منتظر باشن. اگر تاسمانیا خواست دعوتشون میکنه، اون وقت پرونده ایالتی رو باز میکنن. این هم نکته هست که حتما باید دوستان در این مورد دقت داشته باشن. مورد آخری که میشه بهش اشاره کرد اینه که برای کسانی که میخوان اسسمنتشون برای ویزاهای مهارتی رو انجام بدن از طریق مؤسسه بتاسس، دقت بکنن که هزینه این مؤسسه افزایش پیدا کرده و حتما لینک جدید رو بهش مراجعه بکنن که ببینن بر اساس اون نوع سرویسی که میخوان اقدام بکنن چه مقدار هزینه‌ای باید در نظر بگیرن. این رو هم حتما باید دوستان در نظر داشته باشن. این میشه گفت اهم اخباری بود که هفته گذشته تو حوزه مهاجرت استرالیا منتشر شده بود. حالا اگر سوالی هست که من در خدمتون هستم.
عرضم به حضورت شما که ممنونم از شما. اگر موافق باشید سراغ سوالا بریم.
بله در خدمت هستم.
زنده باشید. آیه محمد رضا سوال پرسیدن، گفتن که بنده آرایشگر هستم با ویزای اسپانسری 457 وارد استرالیا شدم، در حال حاضر ویزای 482 دارم، در طول این مدت هم برای همان اسپانسر اولیه کار کردم، تاریخ دریافت ویزاشون فوریه 2018 بوده، الان میخواهم برای اقامت دائم اقدام کنم. سوال من این است که کدام ویزا برای شرایط من مناسب است؟
خب دوستمون از اونجایی که با ویزای 457 اومدن و 2 سال هم هست که برای این ویزا مینیموم دارن کار میکنن، البته بیشتر از 2 ساله، الان 3 ساله، عملا اگر کارفرما همچنان راغب باشه و راضی باشه و واجد شرایط باشه، میتونه خود کارفرما برای متقاضی اقامت دائم درخواست بکنه و از طریق اون اقامت دائم بگیره. بنابراین پیشنهاد من به این دوستمون این هست که از اونجایی که همچنان دارن برای همون کارفرما کار میکنن، با کارفرماشون مذاکره بکنن که اگر کارفرما راضی باشه به راحتی میتونن برای اقامت دائم از طریق ویزای 186 اقدام بکنن و ویزاشون رو بگیرن، اقامتشون رو بگیرن.
بسیار خوب. سوال بعدی رو خانم راضیه پرسیدن، گفتن که ساکن ایران هستن، 2 سال پیش در ماه مه 2020، گفتن حتی 2 سال پیش میشه 2019، در ماه مه 2019 با همسرشون که شهروند استرالیا هستن عقد کردن، مراسم در ایران برگزار شده، همسرشون بعد از مراسم به استرالیا برگشتن و از طریق وکیل اقدام به گرفتن ویزا کردن. اکتبر 2019 مدارکشون لاد شده، الان بعد از گذشت 17 ماه نه تماسی داشتن نه ایمیلی دریافت کردن. چقدر گفتن که باید منتظر بمونن؟
بله، خب ما تقریبا میشه گفت چندین توی هر برنامه در مورد پروسه ویزاهای پارتنر ویزا سوال بوده و جواب هم دادیم. دوباره جوابی که همیشه دادیم رو هم اینجا میدیم که پروسه بررسی ویزای پارتنر بسیار متفاوته. از یک ساله داشتیم تا حتی بیشتر از دو سال، خیلی متفاوته. زمان مشخصی نمیشه براش تعیین کرد. مطمئنا این وضعیت اولویت بندی ویزاهایی که اول خبرمون رو هم اعلام کردیم اگر دوستان در نظر بگیرن میبینن که چرا پروسه بررسی این ویزاها طولانیه و اداره مهاجرت به همین دلیل اولویتشون اولویت پایین‌تری بهشون داده، زمانهای طولانی تری هم میبره تا ویزاشون رو دریافت بکنن. بنابراین 17 ماه میتونه هم مدت زمان زیادی باشه، میتونه اصلا مدت زمان زیادی نباشه، چون خیلی متفاوته. جواب ثابتی نمیشه گفت که بهش آدم بگه که انقدر ماه طول میکشه پس مال شما قطعا زیاد شده یا قطعا کمه. ولی خدمت این دوستان بگم که تعداد بسیار زیادی از دوستان هستن که زمان شما بیشتر رو هم دارن و همچنان منتظرن، بنابراین جای تعجب نداره و تعداد متقاضی زیاده. جز صبر کردن عملا کار دیگه ای نمیشه کرد. اگر عجله دارن که میخوان به همسرشون بپیوندن در استرالیا، ممکنه واجد شرط باشن برای اینکه ویزای توریستی اقدام بکنن و شامل اون حالت اکسپشن میشن چون پارتنرشون در استرالیا هست و میتونن از طریق ویزای توریستی به همسرشون بپیوندن، عین اینکه پروسه ویزاشون به اتمام میرسه و به اقامتشون رو دریافت میکنن.
بسیار عالی. خانم فاطمه پرسیدن من با ویزای 476 وارد استرالیا شدم و کار مرتبط به رشته‌ام پیدا کردم و بعد از چند ماه در رشته نرم افزار برای مستر کورس ورک از دانشگاه پذیرش گرفتم. ویزا رو سال آخر به ویزای دانشجویی تغییر دادم. میخواستم بدونم آیا جایگزینی برای 485 هست که بتونم باهاش در استرالیا بمونم؟ گویا با توجه به اینکه 476 رو داشتم نمیتونم برای 485 اپلای بکنم.
خب اول از همه شرایط این دوستمون رو دقیق تر باید بدونیم، اطلاعات کافی نیست. اصولا اگر دو سال با یک ویزای دانشجویی باشین در استرالیا، حالا با یه سر شروطی میتونین برای ویزای 485 اقدام بکنین. اگر به هر دلیلی مثلا به عنوان مثال مدت زمان ویزای دانشجویی شخص برای اون دوره دانشجویی، اون دوره تحصیلش یک سال و نیم به عنوان مثال باشه، واجد شرایط برای ویزای 485 نیست. اگر واجد شرایط برای ویزای 485 نیستین، باید از طرق دیگه اقدام بکنیم برای موندن به اینجا. الان اسپانسرشیپ های ایالتی برای کسانی که آنشور هستن خیلی مناسب تره برای نسبت به کسانی که آفشور هستن، بر اساس اینکه این دوستمون چه رشته‌ای خوندن، که من نمیدونم چه رشته‌ای خوندن، قاعدتا بعد رشته مهندسی خونده باشن که 476 اومدن اینجا و قاعدتا از دانشگاه امیرکبیر و یا دانشگاه تهران باید باشن که اومدن اینجا، پس میتونن ممکنه بتونن اسسمنت بگیرن. اگر سابقه کاری هم داشته باشن احتمال اینکه بتونن اسپانسرشیپ ایالتی بگیرن وجود داره. باز من باید ببینم شرایطشون به چه صورت هست، چقدر سابقه کار دارن، چه مدرک تحصیلی دارن که ببینیم که آیا برای اون ایالت یا هر ایالتی واجد شرایط هستن یا نه. علاوه بر اون یک سری از ایالت ها میان و یک سری تسهیلات و مزایا رو برای کسانی که مدرک دانشگاهی از اون ایالت دارن رو هم در نظر میگیرن. باز باید ببینیم که ایشون از چه ایالتی چه مدرکی دارن و یا قراره بگیرن که ببینیم آیا اون ایالت این تحصیلات رو قائل میشه که بتونه از طریق ویزای 190 یا 490 اقدام بکنه یا خیر. اینها راههایی هست که این دوستمون دارن. متاسفانه چون اطلاعات ما کافی نیست از رشته ایشون، سابقه کار ایشون، نمیتونیم دقیقا بهشون بگیم که کدوم راه براشون بهتره، ولی راه‌های کلی به این صورت. مطمئنا اگر با یکی از کارشناسای مهاجرت تماس بگیرن میتونن این کارشناسا بهشون راه حل خوبی رو جلو پاشون بگذارن.
سوال بعدی رو خانم سارا پرسیدن. ایشون خودشون داره لیسانس حسابداری با سابقه 17 سال هستن و سنشون هم 38 ساله. همسرش رشتهشون حسابداری و فوق لیسانس در حقیقت مدیریت اجراییه. آیلتسشون هم در یه حد متوسطی هست. برادرشون ایشون گفتن که ساکن ملبورن هستن، در حقیقت اقامت دائم دارن که از طریق اسکیل اومدن. این براشون مزیتی ایجاد میکنه، میتونه تو پروسه اقامتیشون تأثیر داشته باشه یا مثلا امتیاز ویژه‌ای براشون ایجاد بکنه.
متاسفانه دو تا مشکل هست در مورد پرونده ایشون. یکی رشته‌ای که خوندن حسابداری و یا حسابرسی جزو رشته‌هایی هست که پرراتا هست، تعداد بسیار زیادی متقاضی داره، تعداد محدودی ظرفیت داره و اسپانسرشیپ‌های ایالتی هم خیلی براش خوب نیست. به همین دلیله که حسابداری و حسابرسی و مدیریت حسابداری جزو رشته‌هایی بوده که همیشه بالاترین امتیازها رو می‌خواسته. عملاً ایشون حتی با 90 امتیاز هم 95 امتیاز هم نمیتونه دعوتنامه بگیره. جایی هم برای اسپانسرشیپ های ایالتی برای این رشته باز نیست، برای حسابداری ها، برای آفشور ها. داشتن برادر یا فامیلی درجه اول در شهر ملبورن قبلا که ویزاهای 489 وجود داشت مزیت بود، چون شامل حال ویزاهای ریژنال فامیلی اسپانسرشیپ میشدن، چون ملبورن جز به اون شهرها بود. ویزاهای فامیلی اسپانسرشیپ مناطق کم جمعیت جدید که 491 هست، ملبورن رو دیگه توی جزء شهرهای کم جمعیتش حساب نکرده، دزیگنیتد ایریاش حساب نکرده. این به این معنیه که متاسفانه دیگه داشتن فامیل درجه اول حتی با اقامت دائمی شهروندی در شهر ملبورن کمکی نمیتونه به پروسه ایشون بکنه و عملا نمیتونن از طریق به ویزای اسپانسرشیپ فامیلی هم به اینجا بیان. بنابراین این دوستمون شاید میخوان راه های دیگه مثل گرفتن آفر کاری از طریق اومدن ویزای کاری که اونم شانسش خیلی زیاد نیست، چون بعد اولی آفر کاری از شرکتی بگیره، اون راه ها رو اقدام کنن. راه حل دیگه من به ذهنم نمیرسه که بتونم به این دوستمون.
خودشون به استارتاپ هم اشاره کردن، استارتاپ هم امکانش رو دارن که
استارتاپ فعلا الان ویزای استارتاپ، حالا به این عنوان استارتاپ، این ویزایی که در کانادا اول معرفی شده بود و بعد حالا ایالت ساوت استرالیا هم اومد یک ویزای موقتی معرفی کرد چند سال پیش که مشابه استارتاپ بود، ولی عملا این نوع ویزا هم الان جز ویزاهایی است که بسته است و دیگه اقدام نمیشه کرد و این علت کسی رو نمیگه. بنابراین اون ویزایی که استارتاپیشون بهش اشاره کردن هم متاسفانه فعلا برای ایشون گزینه‌ای نیست.
خیلی متشکرم. اگر نکته خاصی هست بفرمایید در خدمت باشیم، اگر نه از حضورتون مخلص بشیم.
نه خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. هفته آینده هم باز در خدمت دوستان هستیم برای اینکه اخبار هفته آینده رو هم در اختیار دوستان قرار بدیم.